سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب ادامه میدیم بحث نظامات فکری تشیع در مسئله ولایت فقیه رو. مقدمات بحث گفته شد، وارد بحث ولایت شدیم، بحث تأسیس نظام نبوتی شروع شد و گفتیم که خداوند متعال خلفایی رو برای مردم انتخاب کرد، برگزید و بخشی از ولایت خودش رو به این انسان برگزیده عنایت فرمود. خب ولایت تکوینی و ولایت تشریعی رو به انسان برگزیده داد تا بتونن کارهایی رو برای ما انسانها در روی این کره خاکی انجام بدن. بحث ولایت تشریعی رو توضیح دادیم، گفتیم که ولایت تشریعی در 4 حوزه باید باشه: بحث تبیین و توسعه، قانونگذاری، مدیریت اعتباری و قرار دادی، بحث تعلیم و تعلم. و این 4 بخش رو امشب توضیح میدیم. اگر رسیدیم ادامه بحث رو هم خواهیم داشت در بحث بعدیمون. بحث تبیین و توسعه دین، خب اولین وظیفه انبیاست که دین رو از خدا دریافت بکنن به واسطه وحی و برای مردم تبیین کنند و توضیح بیشتر بدن، و بلکه در مواردی که لازم هست در اون موارد توسعه بدن بنا به اختیاراتی که خداوند به ولی خودش میده. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ای پیامبر، ما ذکر رو، ما قرآن رو برای تو فرستادیم تا تو اون چیزی که برات نازل شده رو به مردم بیان کنی، به روشنی هم بیان کنی که مردم درباره اون اندیشه کنن. خب این آیه قرآنه. پس اولین وظیفه‌ای که خداوند در بُعد تشریع بر عهده نبی خودش قرار میده بحث تبیین و توسعه دینه. دین باید تبیین بشه، مردم بفهمن. لذا روایاتی که از طریق حضرات معصومین علیهم السلام به ما رسیده، توجیه اون همین آیه قرآن هست که امام و نبی وظیفه دارند که دین را برای ما توضیح بدن. اون توضیحات می شود روایاتی که به دست ما رسیده در ابعاد مختلف. مثلا درباره خود نماز آیه قرآن داریم، اما آیه نمی فرماید که 2 رکعت بخوان یا 4 رکعت بخوان. این 2 رکعت خواندن، 4 رکعت خواندن را پیامبر به ما گفته است. این می شود همون تبیین. چگونه گفته؟ در قالب سخنانی که ما به اونها حدیث و روایت میگیم. لذا بعضی از این قرآن بسنده ها، جریان قرآنیون که متاسفانه یکی از جریان های انحرافی هستن، اینا روایات رو قبول ندارن، میگن فقط قرآن. ما هم میگیم فقط قرآن، اما توضیح این قرآن رو از چه طریقی باید ما دریافت کنیم؟ قرآن فرموده نماز بخوانید، اقم الصلاة، اما نفرموده 2 رکعت بخوانید، 3 رکعت بخوانید، 100 رکعت بخوانید. این رو پیامبر توضیح میده. توضیحات پیامبر میشود روایاتی که از پیامبر است. و در زمان حضرات معصومین اتفاقی افتاده، مسائلی بروز کرده در دین، حضرات معصومین با اون علمی که از پیامبر دریافت کردن دین رو توسعه دادن، فهم بیشتر، درک بیشتر، دریافت بیشتر. لذا روایات ائمه معصومین علیهم السلام هم توجیهش به این شکل خواهد بود. پس ما نیاز داریم به قرآن و نیاز داریم به روایات قطعی و صدور از ائمه معصومین علیهم السلام و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد دوم تشریع بحث قانونگذاری است. خب پیامبر میتونه قانونگذاری هم بکنه، یعنی علاوه بر این که وحی رو دریافت میکنه و اون رو به مردم ابلاغ میکنه، میتونه در جزئیات مسائل قانونگذاری بکنه، تشریع بکنه، شریعت رو توسعه بده. این رو نبی اکرم میتونه انجام بده، چرا که نبی خداست و ما موظفیم از او اطاعت کنیم و اون فهمی که خداوند به حضرت رسول الله داده بر اون اساس میتونه مباحثی رو اضافه کنه، اگرچه بعضی از چیزها هستن که پیامبر خودش اضافه نکرده و اونها به واسطه جبرائیل نازل شده، حضرت جبرائیل علیه السلام اینها رو گفته و پیامبر اکرم هم به ما ابلاغ کرده، اما تو قرآن نیومده اینها. با این حساب ما دو نوع میتونیم وحی داشته باشیم، یک وحی تنزیلی داریم که همش در قرآن آمده عقم الصلات، یک وحی تبیینی داریم. وحی تبیینی چون گسترش زیاد بوده در قرآن نیومده، چون اگر بنا بود که وحی تبیینی با وحی تنزیلی همش در قرآن جمع بشه، شاید ما 20 چند جلد 30 جلد قرآن باید داشتیم. لذا قرآن یک جلده، مختصر مفید، وحی تنزیلی، و اون اموراتی که جناب جبرائیل علیه السلام به پیامبر در توسعه دین ابلاغ کردن از طرف خداوند، اینا وحی تبیینی است و در قرآن اینها نیامده. مثلا خدا به پیامبر اکرم در وحی تنزیلی فرمود که به پیامبر بگو نماز رو اقامه کنید. خب پیامبر اومد جزئیات رو در واقع پرسید به تعبیری، وحی تبیینی آمد پیامبر به اینها بگو که دو رکعت نماز صبح، دو رکعت نماز ظهر، دو رکعت نماز عصر، دو رکعت نماز مغرب و دو رکعت نماز عشاء. شد وحی تبیینی. اما الان ما چی میخونیم؟ دو رکعت نماز صبح میخوانیم، ظهر و چهار، عصر و چهار، مغرب سه، عشاء چهار. این اضافات از کجا آمده؟ ما یک چیز دیسالسی هم داریم، یعنی مضاف بر وحی تنزیلی و تبیینی که از جانب خداونده، ما یک مباحثی داریم که پیامبر طبق اختیارات خودش میتواند اون رو قانونگذاری بکند. لذا پیامبر بنا به اختیارات خودش نماز ظهر رو از دو رکعت به چهار رکعت، عصر رو به چهار رکعت، مغرب رو به سه رکعت و عشاء رو به چهار رکعت رسون، و این اضافات رو اگر ما نخوانیم تنبیه خواهیم شد. باید بخوانیم اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا اطاعت کن در وحی تنزیلی و تبیینی، و اطیع الرسول در این مباحثی که خود پیامبر اضافه کرده است و به دست ما رسیده، در این هم و اطیع الرسول پیامبر رو هم باید ما اطاعت بکنیم. خب پس در بحث قانونگذاری هم مشخصه که پیامبر میتونه مباحثی رو قانونگذاری کنه، اضافه کنه، و خیلی از این احکامی که در رساله های عملیه که مبتنی بر روایات هست حضرات فقها این رو استنباط کردن، اینها برمیگرده به اون قانونگذاری های رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام، چون این جزئیات دیگه همشون وحی تبیینی نیستن. خب تنزیلی که نیستن، چون در قرآن نیومده. این جزئیات وحی تبیینی هم همش نیستن، بخشی از اونها وحی تبیینی است و بخشی از اونها همون حیطه اختیارات رسول الله هست که به مباحث اضافه کرده و ما موظفیم که انجام بدیم، که اگر انجام بدیم قطعا مورد عذاب قرار میگیریم. یه روایتی رو بخوام خدمتون درباره همین بحث نماز، که بدونید که این نکته که من گفتم حضرت رسول اکرم نماز چهار دو رکعتی رو چهار رکعت اعلام کرد و اضافات دیگر، اینا در روایات آمده. امام رضا علیه السلام فرمود که من متن روایت رو نمیخونم، ترجمه رو میخونم، آدرس میدم دوستان مراجعه کنن. فرمود خداوند عزوجل اصل نماز را دو رکعت قرار داد، سپس رسول خدا میدانست که بندگان خدا این دو رکعت را با تمام آنچه مورد امر است و کاملا و تماما اقامه نخواهند کرد، یعنی حق مطلب رو جا نمیارن، به جا نمیارن. از این رو به هر کدام از نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعت زمیمه کرد تا بدین وسیله نقص دو رکعت اول و دوم جبران گردد. و نیز حضرت می دانستند که در وقت نماز مغرب غالبا مردم از خواندن نماز منصرف به کارهایی از قبیل افطار و تناول غذا و وضو و آماده نمودن مقدمات استراحت در شب هستند، لذا یک رکعت بیشتر اضافه نکردند، یعنی نماز مغرب رو چهار نگفتن، ارفاقی قائل شدن به تعبیری، نماز رو سرکتی کردن تا بدین وسیله نماز مغرب بر اونها سبک و خفیف باشه. مراجعه بکنید به کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام نوشته شیخ صدوق جلد دوم صفحه 108. و روایت دیگر هم همین مسئله رو تایید میکنن. مثلا یه روایت هم بخونم که امام صادق علیه السلام به بعضی از اصحابشون میفرمودن که همانا خدای عزوجل پیغمبرش را تربیت کرد و نیکو تربیت کرد، چون تربیت او تکمیل نمود، تربیت او را تکمیل نمود، فرمود تو بر خلق عظیمی استواری، سپس امر دین و امت را به او واگذار نمود تا سیاست بندگانش را به عهده بگیرد. سیاست یعنی یه سری برنامه ریزی ها. سپس فرمود آنچه را رسول برای شما آورده را بگیرید و آنچه را نه کرده باز ایستید در بارش. همان رسول خدا استوار و موفق و معید به روح القدس بود، نسبت به سیاست و تدبیر خلق هیچ لغزش و خطایی نداشت و با آداب خدا تربیت شد. خدای عزوجل نمازهای پنجگانه را درکعت درکعت واجب ساخت تا ده رکعت شد. سپس رسول خدا به ظهر و عصر و عشا درکعت و به مغرب یک رکعت افزود و این اضافات با واجب خدای تعالی همدوش گشته، یعنی این اضافات با اون فرموده خدا در یک ترازن، به طوری که ترک آنها جز در سفر جایز نیست و چون در نماز مغرب یک رکعت افزود آن را در سفر و حضر بر جا گذاشته. یعنی در نماز مغرب شما نمیتونید یک و نیم رکعت بخونید، همون سه رو باید بخونید. سپس رسول خدا نمازهای نافله که 34 رکعت و دو برابر نمازهای واجب است را مستحب قرار داد. این نمازهای نافله رو خدا امر نفرموده بود ولو در بود استحبابش. خود رسول خدا نمازهای نافله رو که در واقع 34 رکعت و دو برابر نمازهای واجب هست رو مستحب قرار داده. خدای عزوجل هم را اجازه داد. یعنی رسول الله درخواست میکنه، خدا هم امضا میکنه و نمازهای واجب و مستحب مجموعه 51 رکعت گشت. دو رکعت نماز نشسته بعد از عشاء به جای نماز وتر یا وتر است و یک رکعت به حساب میآید. خب این هم روایته. پس میبینید که حضرت نبی اکرم علاوه بر اینکه دو رکعت ها رو اضافه کرد، بلکه نافله ها هم ایشون اضافه کردن. و جالب است که بدونید در همین روایت اشاره به این کرد که در مسافرت ها اون درکت هایی که پیامبر اضافه کرده است رو شما میتونید نخونید، نه اون درکتی که خدا واجب کرده. واجب خدا همه جا واجبه، چه در سفر چه در حضر. اما در سفر اون اضافات رسول الله که درکت ها هستند به غیر از اون یک رکعت شما میتونید اون رو میتونید نقطعا در نماز مسافر خوانده نمیشه. این رو هم ببینید کتاب کافی جلد یک صفحه 266. پس رسول خدا قانونگذاری هم میکرد در بود تشریع خودش، قانونگذاری میکنه، قانون میگذار، قانون وضع میکنه. فقیه چون این اختیاری نداره، فقیه تشریع نمیکنه در بود مباحث ولایت تشریعی که فقیه داره، اون بود اولش رو فقیه داره. یعنی فقیه میتونه دین رو تبیین بکنه، توضیح بده، تفسیر بکنه، میتونه تشریح بکنه، اما تشریع نمیتونه بکنه. پس در مباحث ولایت تشریعی فقیه میتونه اون بود اول رو که تبیین بود این رو انجام بده. اینو فقیه دارد به امر امام معصوم. دوم قانونگذاری. نه، فقیه قانونگذاری به معنای تشریع نداره. نمیتونه بگه شما از فردا 6 رکعت نماز ظهر بخونید، شما از فردا مثلا خمس رو به جای یک پنجم مثلا یک دهم بدید، فقیه نمیتونه قانون گذاری بکنه، اما پیامبر و امام میتونن قانون گذاری بکنن. پس در تشریع بین فقیه و امام معصوم که پیامبر هم امام معصوم هست، ائمه معصومین 12 امام هم امام معصوم هستن، اونها میتونن قانون گذاری کنن، اما فقیه قانون گذاری به این معنا نداره. قانون گذاری به این معنا که بخواد مثلا در احکام دین کم و زیاد بکنه، نه نمیتونه. البته میتونه در بعضی از امورات بنا به مساله مثلا تعطیل رو اعلام کنه، بگه امسال به خاطر مثلا خطر جانی شما حج نباید برید، تعطیل حج، این کارو میتونه انجام بده، اونم به خاطر اصرار و حفظ جان و مباحث مختلف. اما نمیتونه اضافه کنه، مثلا بگه در مثلا حج طواف مثلا شما باید 10 مثلا دور داشته باشید، اینو فقیه نمیتونه انجام بده. خب پس قانون گذاری، پیامبر قانون گذاری هم میکنه. یه روایت عجیبی بخونم براتون، خیلی جالبه. امام باقر علیه السلام درباره اختیارات پیامبر اکرم فرمود که، من دوباره ترجمه رو میخونم، آدرس میدم مراجعه کنید: قانون خونبهای چشم و خونبهای جان را پیامبر وضع فرمود. یعنی خداوند قانونی برای خونبهای چشم و خونبهای جان خدا وضع نفرموده بود، پیامبر وضعش کرد. و نبیز که میشه شراب خرما، و هر مست کننده ای رو که انسان رو مست میکنه رو کی حرام کرد؟ پیامبر حرام کرد. نبیز یعنی شراب خرما، و هر مست کننده ای را او حرام کرد، پیامبر حرام کرد. بعد یه مردی گفت که یبن رسول الله، آیا پیامبر اکرم بدون اون که دستوری نسبت به اون آمده باشه قانون وضع میکرد؟ یعنی حلال و حرام به اینها رو این ور اون ور، نه اتفاق حرام خدا رو که حلال نمیکنه، بعد اما میتونه یک سری امورات رو در حرام بودن اضافه کنه، در واجب بودن اضافه کنه. فرمود آری، تا کسان بعد این کار انجام میده، دلیلش هم اینه، تا کسانی که اطاعت رسول میکنند از نافرمانان او مشخص شوند. یعنی خدا میتونست خودش اینها رو اضافه کنه، خودش بگه اینها رو، اما به اختیار رسول خدا گذاشت که ای رسول خدا، تو خونبهای چشم رو تعیین بکن، تو خونبهای جان رو معین بکن. چرا خدا این کارو کرد؟ تا یک امتحان است بین کسانی که از رسول خدا اطاعت میکنند با اون کسانی که از رسول خدا اطاعت نمی کنند، فرق واضحی اتفاق بیفته، بفهمن که کیا مطیعن کیا مطیع نیستن. روایت خیلی جالبه: وضع رسول الله دیت العین و دیت النفس و حرم النبیز و کل مسکره، فقال له رجلون وضع رسول الله من غیر ان یکون جاء فیه شیون، قال نعم لیعلم من یطیع الرسول ممن یعصیه. کتاب کافی جلد اول صفحه 267. پس رسول خدا هم میتونه قانون وضع بکنه، امام هم میتونه این کار رو انجام بده. و اساسا خواهیم خوند که هر اختیاری که رسول خدا داره، امام معصوم هم این اختیار رو داره. و ما دیدیم در روایات که بعضی ها می اومدن پیامبر نکته رو می فرمود، مردم می گفتن که این رو تو از خودت میگی یا این رو از خدا میگی، که پیامبر گاهی می گفت که نه این رو مثلا از خودم میگم، نه این رو از خدا میگم. یعنی سوالم از این سوال مردم می پرسیدن. پس معلومه که مردم هم حواسشون بود که بعضی از امور رو به امر خدا حرام مثلا می کرد، بعضی از امور امر خودش بود، و مردم موظف بودن از هر دو اطاعت کنند، چون اطیع الله و اطیع رسول. در روایتی اومده که خدمت شما عرض کنم: و سألتمونی انتم امن الله ام من رسوله، فقلت من الله و من رسوله، از من سوال کردی که آیا این سخنان از سوی خداوند است یا از جانب رسول خدا. من پیامبر در پاسخ گفتم که از سوی خداوند و رسول اوست. یعنی این حرفی که من به شما گفتم هم خدا گفته هم رسولش گفته. یعنی چی؟ یعنی فرقی نمی‌کنه که حرفی رو خدا بگه یا رسول بگه، شما باید اطاعت بکنید. لذا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چه رسول خدا دستور داد بپرهیزید و هر چه نهی کرد در واقع ازش دوری بگذینید. پس ولایت تشریعی تا اینجا، ولایت رسول الله در مورد تشریع خیلی ولایت جالبی است و باید روش بیشتر کار بشه، روش مقالاتی نوشته بشه، که ولایت امام هم مانند همونه. اما حواسمون باشه، من جلسه همون جلسه های اول یادم نیست کدوم جلسه بود عرض کردم که ببینید ما چرا الان اومدیم از ولایت الله شروع کردیم، بعد میخوام ولایت رسول الله رو بگیم، بعد ولایت امام رو بگیم، بعد ولایت فقیه رو بگیم. گفتم تا زمانی که ولایت الله درست فهم نشه، تا زمانی که ولایت رسول الله درست فهم نشه، تا زمانی که ولایت امام درست فهم نشه، ولایت فقیه درست فهم نمیشه در هیچ بودش. مثلا بعضیا تو مسئله ولایت مطلقه فقیه گیر دارن، میگم خب آقا چرا ولایت مطلقه رو تو قبول ندارید اما در امور حسوه رو قبول داریم؟ میگه ببین مطلقه نداریم ما. چرا؟ چون فقیه نمیتونه به شما دستور بده تو زن تو طلاق بدی. میگم خب بله فقیه نمیتونه. میگه بس ببین ولایت مطلقه نداره. میگم خب مگه امام میتونه همینجوری از روی هوا و هوس الکی بگه تو باید زن تو طلاق بدی؟ امام نمیتونه این کار انجام بده، رسول خدا این کار رو نمیتونه انجام بده، چون ولایت امین معصومه ولایت جبارانه که نیست، اینا سرپرستن و قرآن بارها فرموده که پیامبر تو مسلط بر اینها نیستی، تو نگهبان بر اینها نیستی، تو جبار نیستی، تو زورگو نیستی، پس تو چی هستی؟ تو نظیری، تو بشیری، تو سرپرستی میکنی، تو هدایت میکنی، تو میگی بیا این ور برو اون ور. حالا اگر کسی نیومد این ور، کسی اعراض کرده از تو، میگه تو بهشون مسلط نیستی. فقیه هم ولایتش اینطوریه، فقیه هم ولایتش دیکتاتورانه نیست، کما اینکه ولایت امام دیکتاتوری نبوده، کما اینکه ولایت رسول الله دیکتاتوری نبوده. بعضیا میخوان خب ضد این حرف رو بگن، بگن نه نبی میتونه بر اساس آیه قرآن حتی به شما بگه که زن رو طلاق بده، و این آیه رو اینجا میارن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعضهم فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا، که بله پیامبر از خود مؤمنان بر اونها نزدیکتره و سزاوارتره و همسران او در حکم مادران ایشان مردم هستند و خیشاوندان در کتاب در حکم و کتاب الهی نسبت به همدیگر از سایر مؤمنان و مهاجران سزاوارتر به ارث بردن هستند. تا آخر آیه. در پاسخ به این میگیم اولا حواستون باشه، مراد این آیه مالکیت مطلق بر انسان نیست. یعنی وقتی میفرماید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نمیفرماید که نبی نسبت به شما مالک تر است، به اموال شما مالک تر است، به ازواج شما مالک تر است، به بچه هاتون مالک تر است. این از کجای آیه در میاد این مالکیت؟ هیچ موقع اینطوری نیست. نبی ما دیدیم در احکامی که قضاوت هایی که میکرد، حقوقی که برای مردم قائل بود، حقوقی که برای خودش قائل بود، هیچ موقع زورگویانه مال کسی رو تصرف نمیکرد که بگه نه این مال منه. چرا؟ چون مالک اصلی همه اینا منم. نه، مالک اصلی هر کسی اون کسی است که مالک اون شیعه. پیامبر هیچ موقع نمیگفته که تو زن تو باید طلاق بدی، حالا مثلا طلاق بده من باشه ازدواج کنم، نه، چون این چیزی نبوده، چون ولایت اونها جبرانه نیست و نمیتواند باشد. پس اولا مراد این آیه مالکیت مطلق بر انسان نیست و فلسفه ارسال رسولان هم مالکیت اونها بر انسانها نیست، بلکه فلسفهشون، فلسفه ارسال رسول، ابلاغ و انذاره، که قرآن کریم فرمود فَإِنْ اَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. پیامبر تو بهشون در واقع بگو راه رو، اگه از تو روگردانی کردن میگه ناراحت نشو، ما تو رو حافظ برای اینها که به عنوان یه مأموری باشی که مجبورشون کنیم قرار ندادیم، وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است. فَإِنْ اَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر از تو روی گردانی کردن ما که تو رو محافظ و نگهبان قرار ندادیم برای اینها. تو مأمور و معذور که نیستی بگی نه من مأمورم و معذورم. که من توضیح دادم در جلسه گذشته این مباحث درباره احکام اجتماعی است که پیامبر در احکام اجتماعی نمیتونه اینها رو مجبور بکنه، در احکام ببخشید برعکس گفتن، در احکام فردی نمیتونه مجبور کنه، اما در احکام اجتماعی چرا پیامبر میتونه مجبور کنه؟ کسی که اعلام میکنه که در واقع در علنی در علن اومده شراب خورده، خب حدش مشخصه، یا کسی که روزه‌شو در بین مردم میخوره مشخصه، و سایر احکام. اما در احکام فردی نه، در احکام فردی ای پیامبر طرف تو خونش نماز نمیخونه، طرف تو خونش اصلا خدا رو قبول نداره به هر دلیلی، ای پیامبر تو بر اونها حافظ که نیستی، تو نگهبان که نیستی که باید تو خونش هم نماز بخونه. اما در بیرون مسئله فرق میکنه، در بیرون اگر خواست کشف حجاب کنه، در بیرون اگر خواست شرابخوری بکنه، خواست زنا بکنه، هر کاری بکنه و این رو در ملأ عام انجام بده، بخدا اینها تنبیه داره و پیامبر در بعد اجتماعی قطعا میتونه مجبورشون کنه. پس درباره ولایت رسول الله هم متوجه بشویم که رسول الله ولایتش جبرانه نیست و از این آیه هم این مسئله جبر در نمیاد که پیامبر اینها رو مجبور بکنه به این مسئله. نکته دوم این هست که معنای اولویت رسول خدا بر مؤمنین مشخصه. اونم این است که با توجه به این که سخن پیامبر از روی هوا و هوس نبوده، لذا پیامبر هرچی میفرموده و هرچی دستور میداده، هرچی تصمیم میگرفته، یا کلام وحی بوده و یا اینکه کلام کسی بوده که همیشه با وحی سر و کار داشته، انسان حکیمی بوده، انسان معصومی بوده، انسان هواپرستی نبوده، با این حساب تصمیمات رسول خدا بر تصمیمات و خواست مردم اولویت داره. اینم امر مولوی نیست، امر ارشادیه. آقا اگر رفتید با پیامبر در مسئله مشورت کردید و پیامبر گفت این کارو انجام بدید، بهتره به صلاح شما هست که چیکار بکنید انجام بدید در امور ارشادی. حالا در امور مولوی چطور؟ پیامبر صلاح میدونه که شما برید بجنگید. مردم بدانید ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی به مؤمنین از انفس خودشون سزاوارتره. یعنی پیامبر میتونه دستور بده که برن بجنگند، اما نبی دستور به خودکشی هیچ موقع نمیتواند بدهد. نبی به طلاق همسر به جبر نمیتواند دستور بدهد. نبی کار جبارانه انجام نمیده، اما نبی با توجه به مباحث اجتماعی میتونه شما رو مجبور بکنه برید بجنگید که از عرض و ناموس مؤمنی برید دفاع بکنید. اینجا مجبورتون میکنه، چون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. در امور ارشادی هم چون پیامبر میفهمید حکیم بوده، معصوم بوده، بدانید که هر تصمیمی بگیره به صلاح شماست، یعنی او شما در اختیار او هستید گویا. چرا؟ چون او بیشتر میفهمه، شما کمتر میفهمید، شما یا نمیفهمید اصلا. بعضی این مسئله هم خیلی مشخصه که بعضی از این متاسفانه برداشت اشتباه کردن و جوری نمایان میکنن که مثلا پیامبر ولایتش ولایت نعوذ بالله جبارانه یا زورگویانه هست. خب نوع سوم از بحث ولایت تشریعی مدیریت اعتباری و قراردادیه. خب فقیه این رو داره. خب تا اینجا ما سه تا ولایت تشریعی رو توضیح دادیم. یکی ولایت در بحث تبیین دین بود، گفتیم اینو فقیه داره. یکی قانونگذاری بود، تشریعه، گفتیم نه فقیه اینو نداره در مباحث تشریعی. سومی مدیریت اعتباری و قراردادی، فقیه اینم داره. مدیریت اعتباری و قراردادی چیه؟ این است که یکی از مأموریت‌های انبیا اینه بیان در جامعه یک نظام دینی درست کنن، امورات مردم رو نظم بدن، کاری بکنن که مردم در عبادت خدا راحت باشن، به راحتی عبادت کنن، دشمن نتونه بهشون مزاحم بشه، تجاوز بکنه، عرض و آبروی مؤمن رو برشون حفظ بکنه. این کار در واقع امام و نبی است، در صورتی که مبسوط الید باشد، یعنی شرایط جوری باشه که بتونه این کار رو انجام بده، باید انجام بده. فقیه هم همینطوره، فقیه هم اجازه مدیریت اعتباری و قراردادی داره که من بعداً روایت‌هاشو میخونم. حالا اینا که من میگم گزارشی از مسئله هست که من روایت‌هاشو توضیح میدم. امیرالمومنین در روایتی فرمود که و ولی هم والن فاقام و استقام حتی ضرب دینو به جرانه. رسول گرامی اسلام به ولایت و حکومت و فرمانروایی پرداخت تا آیین اسلام را برقرار ساخت و نظام اسلامی را توانمند نمود. حالا بعضی چی میگن امروز؟ میگن نه، رسول الله که حکومت تشکیل نداد، حکومتی نداشت، ایشون همینجوری در واقع ریش سفید منشی مسجد محوری اومدن یه سری احکام رو گفتن، مردم رو جمع کردن. خب این کف اشتباهیه. امیرالمومنین، من بگم آدرسش رو، نهج البلاغه صفحه 557 مراجعه بکنید، اونجا میفرماید که رسول الله نه اتفاقا اومدن که ولایتش رو گسترش دادن. فعقامه و استقامه حتی ضرب دینو به جرانه، که اومدن ولایت رو گسترش دادن. فعقامه قیام کردن و استقامه، بعد تو اون قیام هم و اون فرمان روایی هم استقامت کردن تا اینکه نظام اسلامی رو چیکار کردن؟ دین رو محکم و مستحکم کردن. خب این کار نبی بوده. بعد غیر از اون آیه قرآن لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، به یقین ما فرستادگان خود رو با دلائلی روشن فرستادیم و با اونها کتاب و وسیله سنجش رو فرستادیم تا مردم به قسط و عدل برخیزند. یعنی نبی آمد به مردم فهم بده، مردم برای طلب قسط و عدل قیام کنند با رهبری یکی، با رهبری انبیا. پس نبی میتواند بیاد مردم رو جمع کنه برای در واقع اجرای عدل و داد حرکت بکنه که کاری میشه و تشکیل، این کار میشه تشکیل حکومت. یعنی این کار معنایی جز تشکیل حکومت ندارد که یک رهبری بیاد مردم رو بسیج بکنه، حرکتی بکنن، کاری انجام بدن، نظمی بدن، نظامی درست بکنن. این معناش در واقع همان حکومت است. پس ولی خدا که پیامبر باشه در بُعد تشریعی میتونه مدیریت اعتباری و قراردادی رو داشته باشد. و تک تک انبیا قرآن اشاره کرده که اینها این کار رو انجام میدادن، در مبارزه با فساد قیام میکردن و مبارزه با فساد نمیشود مگر با تشکیل نظم و نظام و حکومت. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. موسی به برادرش هارون گفت که در میان قوم من جانشین باش، اصلاح کن، راه فسادگران رو هم پیروی نکن. خب هارون شروع کرد به این کار، گفت از من تبعیت کنید، اما تبعیت نکردن، لذا حکومتش برقرار نشد و اتفاقات بدی افتاد. و بعد چهارم ولایت تشریعی بحث تعلیم و تعلمه. خب اینم فقیه داره، من روایتش رو میخونم برای شما. فقیه پس از چهار تا بعد ولایت تشریعی سه تا رو داره، یکی رو نداره. اون یه دونه چیه؟ بحث تشریعه. فقیه فتوا میده، فقیه تشریع نمیکنه. فقط یه دونه فرقش به اینه. لذا فقیه ولایت تشریعی را دارد، ولایت تکوین رو ندارد. از ولایت تشریعی هم از اون چهار بود یکی رو نداره، اما اون سه تا رو داره. وقتی به بعضیا میگیم آقا فقیه ولایت تشریعی دارد، میگن خب میتونه قانون گذاری بکنه، تشریع بکنه. میگیم نه، میگه ببینید ما میگفتیم بهتون. این حواسش نیست که نه آقا، از ولایت تشریعی خدا اختیار سه را به او داده نه چهار را. از مجموع ولایت ها هم ولایت تشریعی رو به او داده، نه ولایت تکوینی رو. و اینا مسائل مشخصیه. تعلیم و تعلم که پیامبران وظیفه تعلیم و تربیت رو داشتن. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، که وظیفه‌شون چیز یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم کنند و تربیت کنند. تزکیه، تربیت، یعلمهم الکتاب و الحکمه یعنی بحث تعلیم، که آیات متعددی در قرآن هست، روایات مختلفی هم هست. کمیر المومنین در باره جایگاه هدایتی رسول خدا همود فهوه امامون من اتقا و بصیرت و من اهددا، او پیامبری و پیامبر اکرم رهبر و پیشوای متقیان و چشم بینای هدایت شدگان و رهیافتگان بود. خب بحث ما تا اینجا تمام، انشاءالله جلسه بعد درباره نظام امامتی صحبت میکنیم که ببینیم که این سلسله بحث‌ها به کجا میرسه. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.